رحمت کنه تو حالات مرحوم و اسار داره که نمنم باران که میامد ایشون نمیامد، از که احتیاط میکردیم. مرحوم و علم هم همینجور بود، یک کمی باران اینا که میامد دیگه ایشون نمیامد، ما میدونیسیم چون خیلی عصبانی میشد این ترشوه ماشین و اینا، خیلی کل لباس ها رو میبس عوض کنه در بسر. آقای اسار که تکی کلامش این بود که یا با مثلا باران یا ایشان، یعنی بینشان تبایی اون قائل بود. اینجا نوشتن چی؟ سنخیت عینیت تبایی اون باز یک اطلاعی زده. پس یک مشربه هست و بله حالا یا الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. دیروز عرض کردیم که مرحوم صدرالمتعلهین برخلاف اون چی که در اسفار و دیگر کتب است، ظاهرا هم این بیان فقط ایشان و در اینجا هم بیان فرمودند، در جای دیگر نیست، ارجاع دادن فرمایش مشائیه، اونم قدماء مشائیه را، به اون چی که مختار محققین از حکما هست. در تعلیقی که مرحوم استاد ما رضوان الله تعالی علیه در قسمت تعلیقات مرحوم حاجی بیان فرمودن، 9 تالی فاسد برای قول به عدم ارجاع بیان فرمودن که شاید اونها دایی هست بر اینکه ما باید کلام اینها را برگردانیم به همون مقاله محققین که تباین بین مراتب را به حسب ماهیات بدانیم و به ظاهر کلام اونها ما به هر حال اخذ نکنیم و جمود به ظاهر نداشته باشیم. خوش آمد که اگر موافق باشین ما این توالی فاسد رو، چون ایشون خیلی بسیاری فهرستوار بیان فرمودن در تعلیقات، اون یک توضیح مختصری بدیم که اگر ما این ارجاع رو ندیم چه چیزی مبتلا خواهیم شد، چون بعضی از مسائل است که خود مشائیه هم به اون ملتزمن و بنابر قول به تباین ابدا نمی شود. در تعلیقه 4 در اونجا می فرمان قدما حتی اونهایی که قول به تباین در وجود اسناد داده شده است، قواعدی در کتب خود ذکر کردن یا نقل شده است که اون قواعد از مسائل مسلمه فن فلسفه است. با توجه به اون قواعد مذکوره در کتب اونها، این ارجاع را مرحوم صدرالمتعلهین انجام دادن، گرچه مرحوم حاجی به بعضی از اون وجوه ذکر تصریح فرمودن، مرحوم آی آشتیانی رضوان الله تعالی بیشتر بیان فرمودن. لذا بنده یکی یکی اینا رو عرض میکنم، یه توضیح هم به هر حال اجمالا میدیم. یکی اینکه میفرمایند خب اگر ما این حرف را در رابطه با وجود زدیم و قائل شدیم به اینکه وجود، طبق کتاب ما 392 بله طبق این که چاپ 392 فهمید، یکی این که فهمان خب این البته بیان اینه که فهمان علم و قدرت و اراده و سایر صفات کمالیه وجود، اینم به تباین به ذات بر مصادیق هم شود. چرا؟ چون وقتی قائل شدیم به تباین در این مراتب، هر چیزی که با وجود عینیت دارد اونها هم قهرن این حکم تباین در اونها هم جاریست، یعنی مراتب علم باید با هم مباین باشن و ایر احدی قائل نیست، مراتب قدرت باید با یکدیگر تباین به تمام ذات داشته باشن، ایر احدی قدرت نیست، مراتب حیات باید با هم مباین به ذات باشن و این را احدی ملتزم نیست، چون این صفات و ذات بنابر به هر حال تحقیق عینیت دارن. اگر عینیت دارن، مقتضای عینیت این است که همون گونه که وجود بر مراتب به نحو تباین احسب الفرض صادق است، باید در این صفاتیم که عین وجود هستند، اونها هم باید بر مراز مصادیق و مراتب وجود، مراد از مصادیق همون مراتب علم هست، مراتب قدرت هست، مراتب حیات هست، مراتب کلام هست، اینها هم باید به نحو تباین باشد. این یک تالی فاسد. تالی فاسد دوم، و حال این که اینا میفرماد واضح است که از مسلمات هست اندل کل، که این مفاهیم به عنوان به صورت اشتراک معنوی است. تالی فاسد دوم این است که میفرمایم نه، میفهم بر اصول مسلمه خود مشائیه درست نیست، چون اونا در مفهوم علم اشتراک معنوی قائلن، در مفهوم قدرت همینطور و هاکذا. لذا میفهمد ما اگر بخوایم بین کلمات اونها این تهافت کلی را سلب بکنیم، جز ارجاع وجود تباین در وجود را به تباین ماهوی بین مراتب، نه تباین اصل وجود، راه دیگری برای حل این مشکله نداریم. تالیفاسر دوم، ببینید اینا بر اساس کلمات خود اونهاست، میگه اونی که ملزم ما بر این حمل شده است، این امور نهگانه است که بنده اینا رو از یک توضیح مختصری از میکنم. دوم اینکه میفرماین اگر بنابراین باشد که مراتب مباین یک دیگر باشد، نباید موضوع علم فلسفه وجود به ماهو وجود باشد، چون مفهوم وجود که موضوع علم فلسفه نمیشود باشد، چون فیلسوف کاری به مفاهیم ندارد، به واقع کار دارد، و وجود بنابر فرض تباین اینا هر کدومشون منحصر در فرد میشود، اگر بر فرض نوع که نیستند، هر کدومشون جدای از دیگریست به تمام ذات، پس برابری هیچ وجه مشترک بین دوتا نیست تا چه برسد بین این همه مراتب وجود. و نتیجتاً موضوع فلسفه به عنوان وجود که به اعم الاشیاء است نخواهد بود، چون چیزی به نام اعم ما دیگه نداریم. اصلا دومی هر فردی منحصر در خودش است، چه در مراتب وجود، چه در مراتب علم، چه بحث مراتب قدرت و هاکذا. پس ما یک موضوع عامی در فلسفه نخواهیم داشت، فقط عموم مفهومی میتوانیم فرض بکنیم، اونم اعتباری است که کاری به موضوع فلسفه که نظر به واقع هست ندارد. عرض کردم اصل وجود بنابر فرض تباین میشود بسیط، و نتیجتاً هر فردی منحصر به خودش است، دیگه دوم از سنخ خودش نداره، وحدتش هم میشود عددی. اشکال تالی فاسد سوم، میفرماید انتزاع معنای واحد از حقایق متباینه مسلم است در فلسفه، مشائی هم این رو قبول دارن. ما چگونه میشود از این امور مباینه به تمام ذات، مفهوم واحد وجود، مفهوم واحد قدرت، مفهوم واحد علم، حیات، سمع، بصر، نور، اینها رو انتزاع بکنیم؟ خب پس بنابراین از انتزاع مفهوم واحد از این حقایق کشف میشود، از این بهر وجودات کشف میشود که اینا به حسب واقع هم یک اشتراکی دارن، که اون وجه مشترک اونها منشأ برای انتزاع مفهوم واحد فارد شده است. دقت فرمایید. ولیکن اگر اینها متباینات باشند، انتزاع مفهوم واحد از مباینی که هیچ جهت مشترکی ندارد، چون عرض کردیم وقتی بسیط شد تباینشان به تمام ذات می شود، هیچ وجه مشترکی وقتی بین اینها نبود، قهرن این انتزاع معقول نیست، با اینکه مشائیه این انتزاع را انجام دادن. پس مشائیه‌ای که قائل به انتزاع مفهوم واحد از این همه از مصادیق وجود هستند، این کاشف از این است که بین اینها یک وجه مشترک ذاتی وجود دارد که او منشأ انتزاع مفهوم واحد شده است. دقت فرمودین؟ جمع بین این دو ما را ملزم میکند به این که قائل بشیم یک حد مشترکی دارن، و حد مشترکشون که نمیشود ماهیت باشد، چون ماهیت حیثیتشان حیثیت بینونت است، پس لا محاله باید حیثیت وجود باشد. و چهارم، اینا رو به صورت ترتیب، یعنی خیلی حاشیه طوری است که به هر حال این ترتیب ندارد، فرمود از قواعد مسلم است که معطی کمال فاقد کمال نیست. خب این تطبیقش به معنی حنفی، دقیق بفهمید چجوری، اینا چون اجمالی در بیانشان بود عرض میکنم. معطی کمال فاقد کمال نیست اگر این مراتب قائل به مراتب نباشیم، اینا حقایق متباینه باشند. خب واضح است که هیچ مباینی واجد مباین خودش که نخواهد بود، پس اساسا باب اعطا و اخذ که در نظام وجود از مسلمات است، این بسته می شود، و باب فیض و استفاضه کلن تعطیل می شود. یعنی قول به تباین منتهی می شود. آقا این قول به تباین به همین تباینی که الانم محل بحث است در به هر حال محافل علمی ما، اینا هم هست، این توالی فاسد تمامش به هر حال هست. چون ما قائل به اصالت ماهیت هم اگر بشویم، تمام اینها رو به هر حال باید ملتزم بشیم. بنابراین باب صدق، پس باب فیض هم تعطیل میشه دیگه، همون مقاله یهودی. آقا ایجاده یعنی مباین، مباین رو ایجاد میکند ها؟ خیلی خوب دیگه، این حرف دیگه من، وقتی مباین یعنی مباین چی رو عطا میکند؟ مباین رو ایجاد میکند، احد النقیزه نقیز خودش رو ترد میکند. از عدم ایجاد کنیم آقا، از عدم که منشأ برای ایجاد نمیشود که، عدم شیء باطل و ذاته، عدم چیزی نیست، از لا شیء شیء محقق میشود. این هیچ عاقلی نمیتوند بگه که لا شیء یعنی هیچ حیثیتی داره، هیچ هیچه، از هیچ چطوری چی میشود به شیء تحقق میشود؟ ها این ببینین آقا، بدیعه یعنی یک صورتی از اون نبود است که بخواد بر اساس اون نقشه‌ای که مهندس در ذهن دارد بعد میاد ایجاد میکند. اینجوری نیست. ابداع و اختراع و تکوین اینا سه عنوان هستند، نسبت به سه مرتبه از مراتب وجود در سلسله نزول به صورت تفصیل دقت داریم. اینا هیچ کدومشون معناش این نیست که حل عیاذ بالله حق تبارک و تعالی منشأ تحقق اینا را عدم قرار داد. منشأ تحقق همینا خود حق تبارک و تعالی است و اون حقیقت وجود است و وجود ذاتی اوست، به ذاته و لذاته و فی ذاته است. این معنا ندارد که عدم من. اون من عدم یعنی اینها نبودند و بود شدند، اما منشأ بود شدن اونها نبودی نبودن است. این لایعقل است اصلا این حرف که ببین آقا در آیه شریفه آقا اجازه فرمید آقا اینها علم حق تبارک، حالا ما نمیخوام وارد این بحث بشیم، در جای خودش باشه. منشأ تحقق تمام اشیاء علم پروردگار عالم است. علم حق تبارک و تعالی فقط علم فعلی است، نه علم انفعالی. حق تعالی علم انفعالی نداره، علم انفعالی در ممکن است، حق تبارک و تعالی علم فعلی است. این نظام وجود منشأ تحققش علم تفصیلی حق تبارک و تعالی است در ذات، ولی کن علم اجمالی است که در این حالی که اجمالی یعنی اجمال وجودی نه اجمال مفهومی، اجمالی تر کثرتی در اونجا نیست، علم اجمالی است در عین کشف تفصیلی. در بحث علم حق تبارک و تعالی به نحو تفصیل در مقام ذات این بحث مفصلا عرض شد که آمد ملاک علم را حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه قرار داد که جامع جمیع مراتب وجود هست و اون حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه تبع محض وجود حق تبارک و تعالی است. چون در اونجا تبع محض، لذا بعضی ها این تعبیر دو عبارت بود که گفتیم جمع کردیم بین اون دو تعبیر، اینا دیگه بحثی بود در منظومه شد، منظور اخیرا هم بحث شد. بنابراین منشأ تحقق اینها لاشیء که نمیتواند باشد، ماهیت هم که در حکم عدم است، پس قطعا مبدأ تحقق اینها حق تبارک و تعالی است. ولی سنخیتی که داریم میگیم سنخیت بین شیء و شیء میاد تو ذهن، چون سنخیت بین دو شیء میاد. اینجا اولا ما موجودات را شیء مستقلی در نظر میگیرن، خوب دقت کن چیز میکنم منشأ توهم چیه، شیء مستقل در نظر میگیرن، این از مسلمات میدانن که عالم و مافیها دقت کردین، و عالم هم عمدتا در ذهنشان عالم کون هست، یعنی عالم تکوینیات هست دیگه، از مخترعات و مبدعات سخنی نیست، چیزی به نام مبدع نمیدونن. چون وقتی که راجع به حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله این کلام ظالمانه گفته میشود که حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله به هر حال مادی است و چیزی اساسا ما غیر مادی در نظام خلق نداریم به معنای عام کلمه نظام، پس دایره خلق محدود میشود به مکونات، دیگه از مخترعات و مبدعات هیچ خبری نیست، دقت فرمودید. اون هم این مکونات رو اولا مسلم میدانن که یک امر مستقلی است، اول بحثه، تا مستقل حالا میگن خب اگر مستقل است شما اصلا چه لزومی دارد که بحث خالق و مخلوق رو هم بیارید؟ چرا؟ برای خاطر که وقتی در مقام ذات هیچ سنخیتی بینشان نبود به این نحوی که ما معتقدیم سنخیت شیء و فیعه، اینا در جای خودش باید توضیح داشت، وقتی هیچ سنخیتی نبود احتیاج این شیء مستقل به حسب ذات، مستقل به حسب ذات، چون وقتی بینونت قائل شد بینونت عزلی لازمه بینونت، یعنی قول به بینونت عزلی با استقلال ذاتی ملازم است. شما دو شیء را که وقت ذاتن اینها رو مباین از دیگه یک دیگه دانستین، پس ذاتن اینا مستقلن از یک دیگر، قهرن احتیاج میشود امر عرضی، دقت دارین آقا، احتیاج میشود به عنوان یک امر عرضی و هر امر عرضی قابل زوال هست. پس این قول قهرن لازمش تعطیل فیض و تعطیل فائزیت، و این مقوله مقاله یهود است، چون فرق نمی کند شما به اعتبار ازل قائل بشین این حرف یا به اعتبار ابد قائل بشین، در دو طرف قضیه اگر قائل به تعطیل شدید قول یهود هست. لذا القدریت و مجوس و هذه الامه، و این کلام من حیث لا یشعر از کسانی صادر می شود که خودشان را چی؟ اول فهیم عالم می دانند. این از اباطیل آقای نرفا. حالا خب ما داشتیم اینجا عرض می کردیم که این بزرگوار می فرماید اگر ما قائل به این ارجاع نشیم، این توالی فاسد برش مترتب می شود و ملزم ما بر این ارجاع این امور است که یکی از اینا اینه که بنابراین مبدع وجود به هیچ وجه دیگه به هر حال واجد اون چرا که عطا می کند نیست. خب اگر نشد لازمه چیه؟ لازمه باب اعطا و اخذ دیگه قهرن باید چی؟ باب فیض و افاضه و استفاضه و اینا همه کلن تعدیل می شود. و حال اون که مشائیه قائل به به هر حال علت و معلولن، افاضه و استفاضه، حالا هر اصطلاحی می خواهیم به کار ببرین، اینا قائل به این معنا هستن. پس قول به این معنا ما را ملزم می کند که ارجاع بدیم کلام اینها را از اون امر به همون چیزی که به قول محققین هست. و همچنین فرمودن ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، اینم از مسلمات است در فلسفه مشاء، قبول دارن این را. خب اگر قائل بشویم به اینکه اینها امور مباینه با یکدیگرن و چون وجود امر بسیط است اینها مباین شدن، تباینشون به تمام ذات می شود، بنابراین سببیت مباین برای ما این که لا یعقل، اگر سببیت غیر معقول شد پس این کلام هم که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها فقط افسانه است. فقط شما یه چیزی میگین اسباب و سبب کجا بود؟ چون مباین که دیگه به هر حال سببیت برای مباین دیگر پیدا نمی کنند. دیگر این که فرمودن فعل و کل فاعل مثل طبیعته، اینا رو حالا بر اساس به اصطلاح از نظر فن مناظره تعبیر میکنن به اصطلاح اسکات ترس، به بیان اسکاتی که همون چیزی رو که خصم قبول دارد ما بر اون اساس، ما نمیخوام میگیم اون چرا که مشاء قائل شده ان قبول داریم، میگیم اونها این چنین گفتن و این رو هم قبول داره، این دوتا با هم جمع نمیشه. حالا ما این همه مطالب نهگانه که تا اینجا نه تاش احصا شده، بیش از اینم هست اگه کسی تحقیق باید بکند، اینا همه رو به هر حال ما بس مردود بدانیم به خاطر اینکه یک حرفی زدن که چی؟ این وجود حقایق متباینه دانستن. خب شما اون یکی را برگردان به اینها که این همه توالی فاسد بر مبنای خود اونها مبتلا نشن. خب فعل شاید التفاتی به این معنا نداشتن، این دلیل نیست، چون تبعیت محض نه. آقا نکته ایشان فهم اولا این از اشراقات هست، دقت دارین، و خب واضح است که نزج فلسفه در دوره مرحوم صدام متعلی این طوری بوده است که بعضی از اساتین اون فن در مشا و اشراق به حد مرحوم خود صدام متعلی نتوانستن مطالب خودشون رو بیان کنن، لذا گاهی از اوقات مبانی شیخ اشراق رو اونجوری که این بزرگ تقریر میکند شاید از خود شیخ اشراق هم بهتر تقریر کند، و همچنین مبانی مشائیه را اونجور که این حکیم متعلی بیان فرموده است از خود اساتین فن مشائیه نیز بهتر تقدیر فرمودن. این دلیل نیست که ما بگیم که چرا متوجه شدن یا نشدن، این بیان هست خلاص. بعد یکی از اینو فرمودن که چی؟ فعل هر فاعلی مثل طبیعت و اون فاعل است، یعنی بین فعل فاعل و خود فاعل یک نسبت و سنخیتی است، به قول معروف که همون به اصطلاح از کوزه همون تراوت که دروست. خب اگر ما قائل بشیم به بینونت، اونم به تمام ذات، بین فعل و فاعل هیچ ربطی نباید باشد. بنابراین بنده همیشه مثال میزنم کسی منکر سنخیت از و بحثایی که قدیمی که از باب مزاح میدم، آقا لازم نیست موقع زور که پلو مرغ بخوره دیگه، کاجو هم که ارزون تر است و خرجش هم کم تر است اونو مصرف بکنه دیگه، چون به هر حال بحث تباین دیگه، چه لزومی دارد که انسان موقع زور برای رفع آتش نان بخورد، برای رفع گرسنگی آب بیاشامد مثلا و هاکذا. خیلی آقا اصلا بلبشویی که این قول دارد، آخر هم سنخیت رو میفهمد. چرا؟ ببخشید اینجور عرض میکنم، ببین وقتی تشنه میشه ما حیوانات در منطق خود ما دیدیم اینا گاوا که وقتی تشنه میشه خود به خود میره طرف رودخانه، خب اگه بین رفع آتش و آشامیدن آب اون حیوان چهارپا سنخیت رو نفهمد خب چرا میداره به اون طرف؟ پس کنه اون مسئله سنخیت یک امر فطری است، تحت حیوانم اینو میفهمد. دقت کردین آقا دیگه اگر مقتضای برهان صحت سنخیتش همه جا هست، اگر هم نیست در هیچ جنید. مثل اینکه بگیم آقا تناقض در عالم ماده و ما هر باطله، ولی در بهش گرفتیم اونجا تناقض اشکالی ندارد، یا در نزد حق تبارک و تعالی اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین هیچ عیبی ندارد. اگر عقل میگد باطله، یعنی هیچ لاشیه، معنی اینکه تناقض استحاله داره، یعنی لاشیه. اگر مستحیله، همه جا باید مستحیل باشه سنخیت. اگر مستحیل نیست دیگه معنا نداره، ما یه جا قبول بکنیم میگیم با اوکه تجیب و با ایلت و این معنا تخصیص در احکام عقلی از اباطیله. اینا فکر کردن باب عام و خاص و به اسم مطلق و مقید اصولی است، در احکام امور اعتباری است که ما عام ذکر بکنیم، مخصصی بیاریم، خاص ذکر بکنیم، به هر حال قیدی بیاریم، مطلق ذکر بکنیم، مقیدی بیاریم اینا. و همچنین تالی فاسد هفتم می‌فرماید باید از وجود معلول پی به علت و از وجود علت به معلول پی نبرد، چون وقت سنخیت نیست واضحه دیگه. و حال این که علت مرتبه کامله معلول است، معلول ظهور علت است و مرتبه ناقصه علت است. و سامنن به عنوان علت و معلول میگیم. حالا قبلی ممکن است که معلول عرض، خصوص عرض از فعل، ولی که در اینجا دیگه بحث این که معلول ممکن وجود باشد. بله علت به معنای اون که منشأ اثر از علت تامه، جامع بین مقتضی و شرط و عدم المانع، این معنا رو بدانیم. این تعریف مهم نیست. اگر ما علت و علیت را قبول کردیم، قهرن باید این مسئله رو بدانیم که اگر بینشان بینونت باشد، اونی که به نام علت نامیده می شود اصلا باید از معلول فاصله تمام ذات داشته باشد. وقتی این چنین شد، پس هیچ نقشی معلول در علت ندارد و هیچ ظهوری علت باز در معلول ندارد، ولی که هر یک در دیگری هستند. نهایت علت در معلول بروز کرده است و معلول در علت بدون تعین کمالا در اونجا موجود است. هر معلول در علت به نحوی اتم از وجود خاص خودش موجود است. لذا وجودی که موجودات در علم باری دارن اشرف است از وجودی که برای خودشان دارن، چون اینجا با نواقص و حدود و اینها هستن، با این خرط و پرتا اونجا به نحو صرافت در اونجا هستن دیگه، این حدود و امکانی و این حرفا در اونجا نیست. اینا مقتضای این عالم است. بحث جسم و جسمانیات و عوارض جسم و این حرفا تمام مقتضای این نشأه است. در نشأات فوق خبری از اینا نیست، ولی اصل صریح ذات اشیاء در اونجا است. و یک از توالی فاسد میفرماید علت حقیقی از علم تام به ذات خود به هیچ معلولی علم به هم نرساند. باید بنابراین ما منکر علم باری تبارک و تعالی نسبت به اشیاء بشیم. وقتی تباین کلی شد، به تمام ذات شد، هیچ گونه به هر حال ربطی نبود، لازمش این است که بنابراین علت به هیچ وجه من الوجود علم معلول نداشته باشد. و حال این که علت مفیز وجود معلول است، ما در علت مفیز وجود بحث میکنیم نه معدات، مفیز وجود معلول است. در معد این معنا هست و کیفه به علتی که مفیز وجود باشد. پس اینا چون از مسلمات است در حکمت مشا، لابد من ارجاع کلامهم الی ما هو تحقیق. امر نهم هم میفرماید وجودات خارجی هم علم تفصیلی، مراتب علم تفصیلی حق تبارک و تعالی هم نباید باشد. چون چرا؟ چون بین معلوم و علم و عالم باز باره یک ارتباطی هست. اینا مراتب علم پروردگار ما، چرا؟ چون هیچ کدوم اینا با هم دیگه ربطی ندارن، کما اینکه هیچ کدوم از اینا با حق هم ربطی نخواهند داشت. این بیان جامع تر است از اون چرا که مرحوم حاجی رضوان الله در تقریرات در تعلیقات بیان فرمودن، ولیکن چون خیلی مجمل و بدون توضیح بیان فرمودن، یکی که توضیح دادیم که تا روشن بشه. پس بنابراین لابد من ارجاع کلامهم، یعنی کلام مشایی، به ما هو الحق فی مقام منا هازا، و الا مبتلا میشیم به این توالی فاسد نهگانه، بلکه بیش از اینم اگر ملاحظه فرمایید و دقت بشود وجود خواهد داشت. کار دیگه در مقامو نیستیم. برای ابطالی قول یک به هر حال توالی فاسد کفایت میکند. تکثیر توالی فاسده این نه برای این است که بگیم همه اینا اگر شد ما باید رفعیت کنیم، نه، اگر یک به هر حال استحاله عقلی هم برش مترتب بشود کفایت میکند. الرابع و الخامس و ان بین الوجود و الماهیت الموجودات به ملازمتن ملازمتن عقلیه لا صحابت به حسب اتفاق فقط بل بالمعنى المعهود بین الحکما ولا بد ان یکون احد المتلازمین تلازما عقلیا متحققا بالآخر او هما متحققین جمیعا به امر سالسین موقع الارتباط بینهما و شق الثانی غیر صحیح لان احدهما و هو الماهیه غیر مجعوله ولا موجوده فی نفسها لنفسها کما اغمن البراهین علی فی مقامه فیبقى شق الاول ثم لا یجوز ان یکون. اشراق پنجم که مرحوم صدر المتعالیه رضوان الله علیه در این مشهد اول بیان فرموده اند این است که می‌فرمایند بین وجود و ماهیت، این بیان البته در رابطه با وجود امکانی است، همونی که در کتب دیگر خوانده شده است که اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبی من ماهیت و وجود، این معنای ملازمه‌ای که بین وجود و ماهیت است، می‌فرمایند آیا این تلازم اولا از چه سنخ از ملازمه است و چه سنخ از تلازم بین هست؟ آیا تلازم بین شیئین است یا بین شیء و لا شیء است یا بین شیء و فی است؟ این ستا با هم فرق دارد. و ثانیاً این تلازم آیا به حسب خارج هست یا به حسب ذهن؟ در اینجا می فرماین آقا بین وجود و ماهیتی که موجود شده است بالوجود، چون بنابر مبنای اصالت وجود ماهیت و همون گونه که در اینجا هم بیان فرمودند ماهیت به تبع وجود ظهور و بروز دارد، نمیگیم وجود دارد ها، البته به حمل شایع دیگه باز اون ماهیت نیست، خودش باز میشود وجود، به حمل اولی ماهیت ماهیت است، الا به حمل شایع ماهیت مصداقی است از مصادیق وجود ذهنی، دقت کردیم؟ لذا وجود و ماهیتی که موجود است بالوجود، این معناش نیست که یعنی وجود استقلالی پیدا می کند، ماهیت به تبع وجود بروز و ظهوری دارد در ذهن، اونم به حمل اولی، چون اگر نظر به وجود او در ذهن کردید به این عنوان باز می شود خودش مرتبی از مراتب وجود. حالا این ماهیت و وجود با هم ملازمند، یعنی ما من موجودن الا این که ولهو ماهیتون، چون بحث فرمودن ملازمه عقلی است، خود این حکم موضوع رو برای ما مشخص میکند که این کدوم وجود است که بحث از ملازمه عقلی او به وجود میاد. قطعا حقیقت وجود نیست، چون در اشراقات قبل بیان فرمودن حقیقت وجود اجل از این است که در اذهان قرار بگیرد، پس مالا ذهن ذهنی الله قهرن این ملازمه عقلی هم در او دیگه موضوعا منتفی است. این حرف قطعا در وجود امکانی مراد هست، در موجودات امکانی که ما می توانیم از اشیا یک تصور و وجود ذهنی داشته باشیم که این وجود ذهنی به حسب ماهیت با اون چه که در عین هست همونطور که مستحضرید یکیست، اختلافشون به حسب وجود است، اونم اختلاف به حسب آثار این دو مرتبه از وجود، نه به اعتبار حقیقت وجود، چون مرتبه ذهن با مرتبه خارج تفاوت دارن به حسب رتبه، آثارشون متفاوت است، ولی اگر رتبه را بردارید و باقی نماند در میان الا وجود، در اینجا دیگه بحث اختلاف هم قطعا نیست، این اختلاف مال رتبه های وجودی است، البته رتبه های وجودی موهوم نیست، این رتبه ها اینا همه به هر حال حد خاص هر موجودی رو برای مشخص میکنه، لذا آثار موجود طبیعی یک آثاری دارد که در مثال این آثار نیست، که در عقل این آثار قطعا نیست، یعنی در وجود عقلانی. پس بنابر این در مان حنفی این ملازمه ای که میفرمان هست، باید ببینیم از چه سنخ ملازمه هست. میفرمان اولا این ملازمه عقلیه است. آیا ملازمه عقلیه که در اینجا قائلیم از قبیل اجتماع دو امر متلازم مشترک در نسبت به معلول واحد است اینجوری است؟ میفرمان خیر. چرا؟ چون حیثیت ماهیت حیثیت شیئیت نیست، ماهیت شیئیتی ندارد به حسب ذات، به حسب ذات لیسیت ذاتیه است، اگر لیسیت ذاتیه حیثیت اوست، این لیسیت ذاتیه از او لا ینفک است، هرگز جدا از او نمی شود، اگر هرگز از او جدا نمی شود، این که تعبیر میکنه میگیم در ذهن وقتی ما وجودی را در نظر میگیریم، فرض کن رم سمت راست ذهن قرار میدیم، لا محاله این موجود ذهنی ما داره یک ماهیتی هم هست، اما این ماهیتی که آمده است تمام بروز ظهورو به واسطه چی آقا؟ به واسطه وجود هست، یعنی لولا الوجود از این ماهیت هیچ اسم خبری نبود. از طرف دیگر این دوتا میفرمایند با هم هستن اما به معنایی که حکما قائلن به این ملازمه، که مراد از این که حکما قائلن میفهمن این است که چون ماهیت غیر مجعول هست، اما به چه معنا؟ تارتن شی قابل جعل مجعول نیست به خاطر نهایت بطلان او، و اخرى شی قابل جعل نیست لفرط الغناء نسبت به حق تبارک و تعالی و حقیقت وجود مجعولی. چرا؟ فرد القناع چون ذاتن غنی از جعل است. ان الله تبارک و تعالی غنی عن العالمین. و اخرى شی قابل جعل نیست لفرد البطلان، وقتی اصال ما بطلان ماهیت به حسب ذات ثابت شد در محل خودش، لذا شما نمی توانید بگید ماهیت مجعول است. چرا؟ چون ذاتی ماهیت که ازش سلب نمی شود، پس ذات ماهیت قابل جعل نیست. چرا قابل جعل نیست؟ لفرد بطلان او. در این حکم که ماهیت قابل جعل نیست، مانند غیر مجعولیت عدم، عدم چیزی نیست که بخواد جعل به او تعلق بگیرد. بگیم خداوند علیه بالله خلق کرد عدم را، عدم قابل خلق نیست. چرا قابل خلق نیست؟ چون بی‌نیاز است و مستقنی. نه، چون باطل و ذات است. ماهیت هم در این جهت در حکم اونیست که باطل است ذاتن، که عبارت باشد از عدم، لحاظا جعل به او تعلق نمیاد. پس این که تعبیر میکنیم مجعول هست چی؟ جعل تبعی دارد به تبع مجعولیت وجود. پس اولا و به ذات وجود موجود است، ثانیا و بالعرض ماهیت اسناد تحقق را به ماهیت اسناد الی غیر ما هو له هست. و چرا این اسناد؟ از باب سرایت حکم احد المتحدین الی المتحد آخر. چون بین این دوتا در ذهن معیت دارن و ملازمه دارن، احکامی که مال وجود هست به ماهیت اسناد داده میشه. حالا ماها که در حجاب هستیم و به حقیقت وجود راه نداریم، اشیاء را از طریق چی میبینیم؟ آقا از طریق ماهیات. لذا تمام آثار و برکات و همه را به ماهیات نسبت میدیم. اما اگر بصیرت پیدا بکنه شخص و حجاب رفع بشود، برعکس میشود. میگه ماهیت چیزی نیست که بخواد منشأ اثر باشد، هرچه هست و هرچه خیر هست وجود هست و آثار به وجود. مثلا اگرم به ماهیات منتسب بکنن، از باب چیزها، از باب مجاز. حالا دقیق بفهم میفهم بین وجود و ماهیتی که موجود است به وجود، خب واضح است موجودت ماهیت به وجود است. لولا الوجود لما کان للماهیت اسم ولا اثر. بین این دوتا ملازمه عقلیه است. چون این حکم ملازمه عقلیه رو میفرماین، واضح است که موضوع ما وجود حقیقت وجود نیست. حقیقت وجود اجل از این است که در ذهن قرار بگیرد، بلکه وجودت امکانی است. بفرمایید.
وجود خارجیت
یکی از مراتب خارج ذهنه. بعد از اثبات ادله بر این که ما وجود ذهنی داریم، یکی از مراتب خارج و حق واقع ذهنه. ذهنم یکی از مراتب خارج. گاهی از اوقات خارج گفته می شود اعم از عین ذهن است، و گاهی خارج گفته می شود در مقابل ذهن. ذهن اصطلاحات رو باید خلط نکنیم. گاهی اونجایی که خارج را در مقابل ذهن قرار دادن، معلوم شد که اینجا نظر ندارن به اون اصطلاح دوم. اونجایی که میگن به عنوان نفس الامر یا به عنوان واقع یا به عنوان خارج به معنی العام، این خارج به معنی العام شامل ذهن هم میشود. این طوره.
این خارجیت
بخواد باشه ذهن باز بشه، خارج نمیاد ذهن. آقا خارج میاد ذهن، نه ذهن میره خارج، نه خارج میاد ذهن. لذا نه وجود ذهنی میشود وجود خارجی، نه وجود خارجی میشود وجود ذهنی. ماهیت هم یه چیز، نه هر هیچ شیء لا یتجاوز حده در مراتب وجود. لذا آقا مادی هیچ وقت مجرد نمیشود، مجرد هیچ وقت مادی نمیشود، ممکن هیچ وقت واجب نمیشود، واجب هیچ وقت ممکن. امکان مراد امکان ماهوی نیست، امکان فقری خارجی است. اینا هیچ کدوم به دیگری لا یتعدی و این معنا نیست. ما شناخت ما با علم حصولی است و علم حصولی شیئیتش از ناحیه ماهیت صورته. لذا ماهیتن یعنی ما یقال فی جواب هما، یعنی ما فی العین و ما فی الخارج یک شیء است. وقتی سوال دیروز هم عرض کردیم، تشو نداشتیم مثل این که وقتی سوال میکنیم از این شیء که در خارج است وجود خارجی دارد، میگیم ما هو، گفتیم میشد فلان شی کتابون مثلا، وقتی تصور میکنه که صورتی را از او را حالا خلق میکنه یا به هر حال به صورت ابداع باشد، اون کار نداره که وجود ذهن چه کاره است، خلاق صور جزئی است. حالا اگر همین را در ذهن وجود داد که صورتی از او گن، باز سوال بکنن آقا در ذهن شما متصور شما چیز چی میگی در مقام جواب، بازم میگید که چی؟ مثلا کتابو. شناخت ما این لذا شناخت به علم حصولی از اف مراتب شناخت هست و انسان بخواد همه چی را با همین علوم حصولیه بفهمد و همیشه میخواد خودشو در صفر نگه داره. این که باید طلب بکنیم علمن علمن علمن، این نازلترین مرتبه علم است. ضدن علمن به اعتبار مراتب یا ضدن علمن به اعتبار سلسله عرضیه، دقیقا این معنا پیدا میکنه. ملازمه عقلیه است، نه مصاحبت به حسب اتفاق فقط، بلکه به معنای معهود بین الحکما که ملازمه بین شیئین هم نیست. اینجا اشاره به اون است، نه ملازمه بین شیئین بلکه ملازمه بین شیء و فیء است. ولا بد ان یکون احد المتلازمین تلازما عقلیا متحققا بالآخر. مراد از این تحقق، اعم از تحقق بالذات یا تحقق بالعرض، هر دو رو مراد است، که بنابراین تحقق متلازمه این عقلیه این هر دو رو شامل می شود. وجود تحقق به ذات دارد و ماهیت تحقق دل عرض الالزا. صحیح است که ما بگیم که هر دو تحقق دارند، اگر ما خصوص تحقق به ذات بگیریم فقط شامل وجود می شود، اگر تحقق دل عرض بالخصوص باشد فقط شامل ماهیت می شود، ولی تحقق اعم از تحقق به ذات و دل عرض بگیم شامل هر دو می شود. رضا می فرماید باید احد المتلازمین تلازم عقلی لابد است از این که یا متحقق باشد احدهما بالآخر مثل ما نحنفی، یا اینکه هر دو متحقق باشند به امر ثالث که این دوتا در ما نحنفی قابل قبول نیست، شق ثالثی دیگه وجود ندارد. چرا این رو لابد دین از این موقع الارتباط بینهما؟ چون سخن در این است که بین این دو امر متلازم ارتباط است و الا گفتن تلازم غلط است. پس بین دو امر متلازم چون تلازم خاص قهرن ارتباط بینشان هست. اگر ارتباط هست باید یا ارتباط به نحوی این باشد که یکی به ذات دیگری بالعرض، یا هر دو معلولش علت واحده باشند. شق دوم که هر دو متحقق باشند به تحقق به ذات نسبه به واسطه علت ثالثه، این غیر صحیح است. چرا؟ زیرا واضح است که در مانعنفی یکیش قابل تحقق نیست لفرط بطلانهی و اون ماهیت است، دیگری قابلیت جعل را دارد و هو الوجود. فلا بد من القول اول که بگیم احدهما تحقق دارد به ذات که وجود است و دیگری تحقق دارد بالعرض که ماهیت است. لان احدهما، این هر شق دوم که هر دو متحققین باشند به امر ثالث در مانعنفی گفتنی نیست. چرا؟ زیرا احدهما که ماهیت است غیر مجعولتن، ولی نه اینکه بگیم چون خیلی بس باد به قبقب بیاندازد ماهیت که بگه بله من جعل به من تعلق نگیرده، نه، لدون شأنها عن المجعولیه، این چون شأنش پایین تر از این که قابلیت جعل داشته باشد. ولا موجودتون فی نفسها، از اون طرف پس مجعول نیست، وجودشان فی نفس حال نفسها هم نیست که مستقنی از علت باشد. کما اقمن البراهین علی فی مقامه، در جای خودش در اسوار در منظومه نهایی رفقا خواندن. پس بنابراین ادله اصالت وجود ما رو میرساند به اینجا که ماهیت شأن و دون جعل است، کما اینکه ذاتن هم لیسیت ذاتیه دارد. و قد دمن سلبن علل ماهیه، فیبقى شق الاول که احدهما به هر حال مجعول باشد و به ذات و دیگری بالعرض. خب ثم لا یکون ان یکون الماهی مقتضیتا للوجود، از طرف دیگر ماهیت اقتضا ابدا درش نیست، لا اقتضاء محض است، حیثیت ذاتیه او لا اقتضائیت است. ماهیت نمیشد مقتضی وجود باشد، چون اگر خود ماهیت مقتضی وجود باشد لکانت قبل الوجود موجوده و هازا محال و واضح است تا سر کله وجود پیدا نشود اسم و اثری از ماهیت نیست. خب فعلا هازا اون چه که تحقق دارد ماهیت وجود است اولا و ماهیت بالعرض، ولیکن ماهیت تحقق او نظیر امر مبهمی میماند که تشخصش به واسطه معین است. معین در مانعنفی وجود، رافع ابهام اون ماهیت چیز خود وجود، و مانند مثلا سراب وجود میماند که به واسطه وجود، چون لولا الوجود سراب وجود هم خبری ازش نبوده است. فالحق و اندرمونه وقت تمام. صلی الله علی محمد و آله.